سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره نورانی نساء بودیم و آیات دوم به بعد. بعد از آیه اول که تعبیر بر بعد از آیه دوم که فرمودن و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، که جریان یتاما رو مطرح کردند و به عنوان یه مسئله مهم در جامعه اسلامی آیات متعددی در قرآن کریم راجع به یتاما و حقوق مختلف اونها از جمله حقوق عاطفی، حقوق مالی، حقوق ازدواجی اینها مطرح شده، که به خصوص تو اون زمانها که جریان جنگ های زیادی بود و یتیمان بسیاری بودند، یکی از دغدغه های مهم برای کسانی بود که پدرانشون را از دست می دادند و همین باعث می شد تو جامعه هرچند به همه زنها ممکن بود ظلم زیادی محقق بشود، به یتامای از نساء و بنین اونجا ظلم بیشتری می شد و به خصوص با جریان متکفل شدن حقوق مالی یا ازدواج اونها، این به اصطلاح نادیده گرفتن ها و تحت سلطه گرفتن های مسائل مالی اونها شدیدتر بود. قرآن هم به شدت در مقابل این مسئله آیات مختلفی رو در جاهای مختلف قرآن کریم آورده تا این نگاه رو تخطئه بکند و یه فرهنگ سازی ایجاد بکند. ممکنه توی عرصه ای این فرهنگ ایجاد شود، انسان احساس این شدت رو نکنه و بعد احتمال بده چرا این همه آیات اینجور نازل شده، اما چون طبیعت انسانی بر این بوده و تو برهه‌های مختلفی هم این مسئله واقع شده، این فرهنگ سازی ممکنه دفع او رو به عهده داشته. یعنی وقتی که این آیات آمد و فرهنگ شد بین مسلمان ها و مؤمنان، اون موقع خود به خود این فرهنگ مانع شده، نه اینکه طبیعت انسان به این کشش داشته باشد، همین فرهنگ مانعیت ایجاد کرده. و لذا اگر نبود این آیات و اگر نباشد این آیات، دوباره میل انسان به سمت اون طبیعتش و تعدی به حقوق ایتام چی میشه؟ شکل میگیرد. و لذا بودن این آیات در قرآن مکرر بر فرض اینکه فرهنگ هم شکل گرفته باشد لازم است، نه دیگه بگیم الان لازم نیست، قبلا که نبود فرهنگ لازم است، چون این فرهنگ در مقابلش طبیعت انسانی است و طبیعت انسانی دائما میل یحبون المال حبا جما، مال دوستی تو وجود انسان هست و این به اصطلاح نسبت به ضعیفان انسان ناخودآگاه به سمت این است که قدرت قهر و غلبش رو اونجا نشان بدهد، هر کسی دنبال این است که سلطه‌شو نشون بده. منتها معمولا قواعد و قوانین مانع این به اصطلاح چی می شود؟ سلطه‌گری می شود. خود این آیات هم از موانعی است که دائما هشدار می دهد تا جامعه این فرهنگ در شکسته نشود و این فرهنگ بقا پیدا بکند. پس بودن آیات در ادامه هم با تحقق فرهنگ اسلامی و ایمانی بودن آیات ضرورت دارد. اینجور نیستش که بگیم فقط برای تحقق فرهنگ است و اگر فرهنگ محقق شد دیگه لزومی ندارد. چرا لزوم دارد؟ علتش این است که میل انسان به سمت یحبون المال حبا جما کشیده می شود و چون این میل دائما هست، این هشدار هم باید دائما
باشد تا جلوی اون تعدی را بگیرد. پس این بودن آیات و ضرورتش حتی بعد از فرهنگ. بعد از اینکه ایشون آیه دوم رو بیان کردند و با تعبیرات زمینه چینی که کردند که مراقب باشید که به اموال یتاما نزدیک شدن شما با انجام ادای حق یتاما باشد، آتو الیتاما اموالهم، حواستون باشد حدود مالی اونها رو مراعات بکنید، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یه موقع اونچه که مربوط به خودتون بوده و نازل و ضعیف بوده رو با اونچه که مربوط به یتیمان است و خوب و بهتر است قاطی نکنید، به طوری که او رو بذارید برای یتیم، او رو بردارید خوب رو بردارید برای خودتون. ولا تاکلوا اموالهم الا اموالهم الا اموالکم، که اون چیزی که مال اونهاست با مال خودتون قاطی کنید. بعد اون موقع چه کار بکنید؟ اون چه که به نفع خودتونه در این شراکتتون استفاده بکنید یا تصرف در مال یتیم بکنید. انه کان هوبن کبیرا، این گناه بزرگی است. به دنبال این که زمینه چیده بود و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر می ترسید که این نزدیک شدن به مال یتیم برای شما به خاطر در حقیقت این باشد که میخواهید تصرف در مالش بکنید، اون موقع ازدواجهایی که شکل میگرفت برای نزدیک شدن به مال یتیم تا وقتی این همسر او میشد یا اینکه دختر یتیمی داشت اون خانم و این وقتی او رو میگرفت اون دختر یتیم اموالی داشت، اگر این باعث می شد میل پیدا کنید به ازدواج به این خانم یا به اون یتیمی که به اصطلاح اموالی دارد، ان خفتم الا تقسطوا، اگر می ترسید که شما نتوانید قسط و سهم، قسط با عدل تفاوت دارد، عدل خلاصه اون نگاهی است که انسان انجام هر چیز رو تو جای خودش قرار دادن عدل است، اما قسط انجام سهم و قسط اون به اصطلاح چی هستش؟ به اصطلاح شیء ایست که در دست انسان است که قسطش رو رعایت بکند، سهمش رو رعایت بکند. یعنی مثل این میموند که قسط یه خاصی است نسبت به عدل، که عدل عام باشد و این قسط خاص باشد. البته یه قسط داریم، یه قسط داریم، اونجایی که قاسطین گرفته میشود از ریشه قسط، اون به اصطلاح متخذ است قاصد که ظالم است. یه قسط داریم که انجام اون به اصطلاح سهم است و ادای اون قسط است، که اون البته اون قسط به معنای مثبت است نه معنای منفی، ولی قسط به معنای منفی است که قاسطین هم می شود خلاصه ظالمین که اونها رعایت اون به اصطلاح اون حق رو نمی کنند، لذا قاسطین و مارقین و ناکسینی که بودند، قاسطین جزء دسته هایی بودند که در مقابل امیر مؤمنان قرار گرفتند. اینجا الله تقسطوا از خلاصه قاسطین نیست که ظالم باشند، این الله تقسطوا از قسط است، که اگر می ترسید که قسط اونها رو ادا نتونید بکنید، این ترسیدن هم یه ترسیدن معقول عقلایی است. ان خفتم الا تقسطوا، پس تو ازدواج فکر به یتاما نکنید، دنبال یتاما نرید. اگر ان خفتم الا تقسطوا، اگر میبینید نمیتونید اون قسط رو رعایت بکنید، دنبال همسرانی که یتیم هستن. حالا یتیم بودن هم میدونید که تا قبل از سن اون به اصطلاح بلوغ است که سن کفالت اونها محسوب میشه، اما اگر اینجا میگه که ازدواج با یتاما به لحاظ ما قبل است، یعنی اینها قبلا چی بودن؟ یتیم بودن، هرچند الان به سن ازدواج رسیدن و قابل ازدواج هستن، به این جهت یتیم نیستن، اما چون خلاصه اینها یتیم بودن و سهم الارث اینها یا پول اینها یا مالکیت های اینها در دستشون الان هست، شما به طمع او در حقیقت بخواید ازدواج بکنید، این رو داره نهی میکند که ان خفتم الا تقسطوا، اگر میبینید میل دل، مثلا الان میبینید بعضی جوان ها بالاخره دنبال این هستن که یک کسی پیدا کنن همسرشون شغلی داشته باشد، درآمدی داشته باشد. میگه زندگی رو یه نفری نمیتونیم اداره بکنیم، حالا اگر این کارمندی باشد، یه جای خوبی باشد، بالاخره این به طمع این گاهی آدم میرود که اصلا از اول به طمع این رفته که از پول این استفاده بکند، گاهی هم نه، به عنوان یک بالاخره حسن و یه نقطه مثبت میبیند که این میتونه تو زندگیشون این نگاه نداره به نگاه مثبت که اگر انسان رفت سراغ یتیمی و ازدواج کرد و تونست اموال او رو سرمایه گذاری بکنه، هم خودش سود بکند، هم او رشد بکنه، این که عیبی نداره که. اما به قصد چی باشد مال او اصلا سراغ این بره، کاری اصلا به شخصیت او نداشته باشد، به قصد مالش نزدیکش بشه، این انخفتم الله تقسطوس، که این نگاه نگاه صحیحی نیست، تخطئه نگاهی است که اینجوری نزدیک نشید تو ازدواج به کسی. ازدواج یه امر مقدسی است، یه زندگی است، یه شراکت و تشکیل خانواده است که نسل میخواد تو شکل بگیرد. لذا به طمع مالی انسان از ابتدا بره، ازدواج باطل نیست، اما از جهت اخلاقی مذموم است و عواقب مثلا نامناسبی برای اون کسی که به این قصد میره سر راهش قرار میگیرد. اینم حتما در نظر بگیرید که اگر کسی به این قصد رفت و ازدواج کرد، آیا ازدواجش باطل است؟ نه، ازدواج باطل نیست. یعنی اگر به قصد تصرف مال او رفت و رفت و همین کارم کرد، ازدواجش باطل نیست. اما چی هستش؟ اما عواقبی که اون وعیدهایی که خدای سبحان چه در آیه قبل که انه کان هوبن کبیرا، این گناه بزرگی است که کسی این کارو بکند، و یا در آیات دیگه از این وعیدها داده، اونا سر جاش محفوظ است. خب میفرماید و ان خفتم، بله این داره بیان ایتام است، چون شدت مسئله در ایتام است و مرسوم بوده در ایتام، در ایتام مرسوم بودش این. منتها این که اصلا ازدواج رو به عنوان اون نگاه متعالی که لتسکنو الیهاست، اصلا زندگی و خانواده تشکیلش لتسکنو الیهاست، حکمتش، علتش و اون به صلاح وجوه مختلفی که برای او ذکر شده که به این جهت باید ازدواج متعالی و تشکیل خانواده صورت بگیرد تا جامعه هم به تعادل برسد. یعنی کاملا حکمت چی هستش؟ حکمت روشنه تو آیات مختلف که نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، که این همسر گرفتن مثل یک کشتزار است که انسان میخواد دانه در او بپاشد و این دانه میخواد رشد کند و هر کسی باید به دنبال بهترین رشد دانه برای کشتزارش باشد، لذا باید صالح باشد، لذا باید مثل زارع مراقب باشد. همه اینها توی لتسکنو الیها و به صلاح حرسون لکم و آیات دیگر و روایات معلوم است که اصل ازدواج امر چی هستش؟ متعالی است. منتها اینجا ضرب شده بحث ازدواج در چی؟ در بحث یتاما. یعنی دو چیز با هم چی شدن؟ کنار هم قرار گرفتن. از ضرب این دوتا اون وقت یه به اصطلاح امر مقیدتری به دست میاد که ازدواج باید به اون جهت متعالی باشد در کل، اما اگر به یتاما میرسد، چون در یتاما امکان عدول بیشتر است، چون سرپرستی ندارد، چون این در حقیقت خودش پشتیبان قوی ندارد، پدری نیست که از او پشتیبانی بکند، چون اینجوریست، این میل به سمت اینکه مال او رو و امکانات او رو باعث بشه بره انسان به سمتش، این شدیدتر میکند. لذا میفرماید فإن خفتم ألا تقسطوا، پس این به عنوان اختصاص به یتیم نیست، بلکه هر جایی که الله تقسطوس، چنانچه ادامه آیه هم ان خفتم الله تعدلو میاد نسبت به ازدواج های دیگه، یعنی ان خفتم الله تعدلو هم در آیات در همین ادامه آیه آمده. ببینید به قصد مالی، ببین به قصد مالی که من عرض کردم، به قصد مالی رفتن اشکالی ندارد که اصل به قصد منتها یه موقع قصد مالی این است که من میخوام برم مال این رو چون پشتیبان ندارد بالا بکشم، این قصد مالی مذموم است و تخطئه شده. اما یه موقع هست گفتم که میره به قصد مالی هم میره، اما قصد مالی که میخواد مال این رو هم توسعه بده، خودش هم سود ببره، بالاخره متکفل شریک در کار میشود، این هم سود میبره، اشکالی ندارد. حتی اولی هم ازدواج باطل نیست، در اونجا هم که به قصد میره مال اینم بالا بکشه اونجا هم ازدواج باطل نیست. اما یک بالاخره چی هستش؟ امر مذموم شدیدی است که عواقبی دارد. خب بعد میفرماید که و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. این فانکحوا ما طاب لکم من النساء یعنی اگر شما نسبت به یتیمان که مسئله توجه بیشتری رو میطلبد، نظام عاطفی جدیتری رو دارد، اگر میترسید هر جا این ترس جا دارد، به خصوص در رابطه با یتیم که بی پشتیبان است، اگر میترسید خب برید زنان دیگر رو بگیرید. چرا یتاما رو در حقیقت اگر نمیتونید الا ان خفتم الا تقسطوا برید سراغ زنان دیگه، شما که دستتون بازه، دستتون که بسته نیستش که، پس برید اونجا که خود بودن این که اونها پدرانی دارند که اونها رو حمایت میکند مانع میشود که شما جرأت اون تعدی رو پیدا بکنید. اگر اینجا میدونید ممکنه قسط رو رعایت نکنید و چون کسی رو ندارند، اینها پشتیبانی ندارند، راحت خلاصه به اون به اصطلاح انحراف قسطی بیفتید، اونجا برید که پشتیبان دارن، متعارف هم هست، درست هم هست، یعنی اونجا برید، نه اونجا برید و هر کاری خواستید بکنید، معلومه دیگه، یعنی اونجا برید چی هستش؟ اونا پشتیبان دارن، اونا جرأت این که هر کاری بخواید بکنید نمیتونید داشته باشید، لذا اونجا چون اونا پشتیبان دارن، مراقب دارن از اصل ازدواجش و بعد از ازدواجش، پشتیبانی اونها باعث میشود که شما اگر میل به عدم قسط دارید، اون میل به عدم قسط کنترل شه. انسان وقتی مراقب دارد، وقتی انسان کسی مراقبش هست، قطعا اونجا مراقبت اینم بیشتر میشود که تعدی از حد نکند، که مورد عتاب و خطاب قرار نگیرد. اما در مورد او یتیم این نیست، و چون این نیست حتما چی میشه؟ اگر کسی یحبون المال حبا جما در وجودش باشد، اگر اینجوری باشد زودتر به این انحراف کشیده میشود، اونجایی که کسی مراقبی ندارد. لذا میگه اگر به یتیم دیدید نمیتونید قسط رو رعایت بکنید، پس چیکار بکنید؟ فنکهو ما تاب لکم من النساء، زنان طاهر دیگری که هستن، طیب دیگری که هستن، اونها رو اقدام بکنید. اون وقت تو بعد از این، حالا بعد برمیگردیم آیه رو، این نگاه اولی که داریم میریم، حالا در مرحوم علامه کلماتشو تطبیق میکنیم، میفرماید که فنکهو ما تاب لکم من النساء، با این که بالاخره نسبت به زوال عقول چی به کار برده می شود؟ من به کار برده می شود. اگر ما به کار برده شده که فنکهو ما تاب لکم من النساء، چرا ما به کار برده شده؟ آیا مقصود این است که قرآن نگاهش این است که زوال عقول نیستن زنان؟ نه، ما اولا با من در قرآن کریم موارد متعددی به جای هم به کار برده شدن. اگر در حقیقت قرآن رو رجوع بکنیم، حتی در حقیقت در رابطه با اون کسانی که سجده بر خدا میکنن ما به کار برده شده، این که در حقیقت حتی برای خود خدای سبحان ما به کار برده شده، یعنی اینجوری نیستش که ما مطلقا برای غیر زویل عقول به کار برده شود و من مطلقا برای زویل عقول، بلکه ما عام به کار رفته، البته غالبا برای زویل عقول به کار رفته. این نکته اول. نکته دوم این است که ما اینجا به لحاظ صفت به کار رفته، فنکهو ما تاب لکم من النساء، نه فنکهو ما تاب النساء، مثلا ما رو به عنوان نساء و زوات به کار ببرد، بلکه ما تاب در حقیقت اون صفت در مقابلش ما متعارف است که به کار برده میشد. یعنی اگر صفتی رو میخوان برای کسی ذکر بکنن با در حقیقت موصول ما ذکر میشود و اشکالی هم ندارد. فنکهو ما تابه، اون زنان پاکیزه، پاکیزه بودن صفت است. نکته بعدی این است که بعضی ذکر کردن از مفسرین که این ما در قبال دو و سه و چهار آمده، ما به لحاظ مثنا و ثلاث و رباع آمده که اینم یه صفت دیگری است، نه به لحاظ نساء آمده باشد. فنکهو ما تاب لکم من النساء، یعنی اون مثنا و ثلاث و رباعی که به دنبالش آمده ما به این جهت بهش برگشت میکند، و الا اون نگاهی که بعضی خواستن استفاده بکنن که قرآن اینجا جسارت کرده به زنان نعوذ بالله و گفته اینها رو در حد غیر ذوی العقول دونسته راه ندارد با این سه عرضی که در بیانی که در این به اصطلاح بیان شدش. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، که دو تا سه تا سه تا یا چهار تا چهار تا، که این به اصطلاح مثنا یعنی همون در حقیقت دو تا دو تا، ثلاث یعنی در حقیقت سه تا سه تا، و رباع نه دو تا دو تا بگیرید، سه تا سه تا بگیرید، یعنی یه دفعه سه تا بگیرید با هم، چهار تا بگیرید، یکی نباشه ها، چون اینجا خلاصه مقصود این نیست. مقصود اینم نیستش که جمع بین مثنا و ثلاث و رباع که میشه نه تا بگیرید، که جمعش مثنا و ثلاث و رباع اینا قولایی است که احتمال دادن دا، یعنی همین جوری به اصطلاح گفته نمیشه خندتون بگیره، نه، بعضی از اقوال خواستن بگن که مثنا و ثلاث و رباع یعنی دو تا و سه تا و چهار تا، اینجوری با هم دو و سه میشه پنج، با چهار میشه نه تا بگیرن، نه اینجوری هم نیست. مثنا و ثلاث و رباع عطف است بر هم دیگه، و این عطف در حقیقت در کنار اینکه غیر از اوس، او همیشه ابتدا با هم در حقیقت اینا کنار هم قرار میگیرن در او، ولی بعضی از اینها در حقیقت جمع میشن، اما در عطف امکان جمعش هست، ولی در اینجا معلومه که روایات هم مؤید است که بیشتر از چهارتا جایز نیست اصلا برای کسی گرفتن. این اینجا میفرماید مثنا فنکهو، امر آمده اگر انخفتم الا تقسطوا فنکهو، اگر میترسید پس امر آمده. امر آیا دلالت بر وجوب میکند که انسان باید دو تا سه تا چهار تا رو واجباً بگیرد، یا این امر بعد الحظر است؟ درسته؟ وقتی بعد الحظر است یعنی چی؟ امر بعد الحظر جواز دیگه. فان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، که اونجا در حقیقت نکاح نکنید اونجا رو، پس فنکهو در اینجا این کار رو، پس این میشه جوازه در مسئله، نه اینکه وجوبه در اینکه حتما باید دو تا سه تا چهار تا بگیرن. اگر وجوباً اینو نتونستن اون موقع فواهده بعد از این باشد که اون موقع مجبورن یکی بگیرن، الان نه بعدن شد، که میفرماید که فان خفتم الا تعدلوا فواهده، البته اگر خلاص شما در این مواردی هم که زنان غیر یتیم هستن، که اینها زنان طیبی هستن که غیر یتیم هستن، میترسید فان خفتم به صورت که اینا نتونید در قدر رعایت عدالت رو بکنید فواهدتون، اینجا هم البته یکی در حقیقت چی هستش؟ اینجا اولویت پیدا میکند اگر قدرت بر اون رعایت عدالت نیست. اینم که فرمودن رعایت عدالت، مقصود در رعایت عدالت عدالت ظاهری است، و الا عدالت در قلب دست خود انسان نیست که ممکنه که یکی رو بیشتر از دیگری دوست داشته باشد. اینجا در حقیقت بحث نکردن که قلبتون رو هم که در اختیار انسان نیست اینجور کنترل نمیتونه انسان، اما تو رعایت اظهار و اون چیزی که مسائل مالی است و مسائل حقوقی است که در زوجیت ایجاد می شود، اینها رو البته باید عدالت رو رعایت بکند، و حتی تو شؤون اخلاقی هم سعی میکنه حسادت اینها رو نسبت به هم دیگه، یا مشکلات اینها رو نسبت به یا محبت به یکی رو ابراز به گونه ای نکند که این ابراز باعث بشه اونها دشمن. خب اینا معلومه دیگه، تو نظام بالاخره روحی روانی خانواده همه اینها سبب میشه اون نظام خانواده به هم ریخته میشود، اما اصل در اون رعایت جنبه چی هستش؟ ظاهر حقوق هر کدام هست که باید رعایت بشود. و این خفتم الا تعدلوا فواهدتون، او ما ملکت. ببینید چقدر آیه زیبا مرتبه به مرتبه همه رو داره بیان میکنه. میگه اگر میبینید که ازدواج با اون غیر یتاما هم برای شما ممکن نیست و براتون امکان پذیر نیست، پس یه مرحله دیگری. پس اول شد اگر یتاما رو انخفتم الا تقصدو، در حقیقت چی هستش؟ اون ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا و انخفتم الا تعدلو فواحده، بین اونام اگر نمیتونید یکی رو حتما انتخاب کنید، او ما ملکت، یا اگر خلاصه نمیتوانید یا واحده باشد. او ما ملکت مقصود این است که زنان به اصطلاح آزاد هم تراز رو شاید نتونید، ولی حقوق زنانی که غیر آزاد هستن از ملکت ایمانکم هستن، حقوق اونها از جهت رعایت حقوق مختلفه. پس اگر اونجا نمیتونید عدالت رو رعایت بکنید، چه در اصل ازدواج چه در تعدد ازدواج، پس سعی بکنید که با ملکت ایمانکم بعد باشد، که اون مثنا و ثلاث و ربا ما تاب لکم من النساء، نه بلکه در قد ما ملکت ایمانکم باشد. ذالک ادنا الا تعولوا، این نزدیکتر است تا این که چیه؟ شما به انحراف کشیده نشید. این الله تعالی ذالک ادنا سیر بحث است کلن، نه فقط به آخری بخورد. آخری از جمله شه که ملکت ایمانکمه، اما هم انخفتم الله تقسطو در یتاما، هم خلاصه بعد ما تاب لکم من النساء، هم انخفتم الله تعدلو فواحده، و هم خلاصه چی؟ او ما ملکت ایمانکم، تا میرسد ذالک ادنا الله تعالی که به انحراف کشیده نشوید. این خلاصه گزارشی از آیه شریفه بود که در اینجا تا اینجا در حقیقت در خدمت دوستان بودیم. حالا اگه سوالی ابتدا دارن بفرمان تا وارد متن بحث بشیم. کوتاه باشه بی زحمت. ببینید الان وقتش آقا جاقا نیست، این سر درسه، دارن ضبط تلویزیونی میکنن این رو. نه ببینید خب ضبط تلویزیونیه، شما بخیر هر کلامی جایی داره، عذر میخوام ازتون. این رو بعد درسه، اونم این دوستان همه طلبن، اینا جهاز نمیتونن بدن، که شما میخواید بگید که جهاز 250 طلبه رو بخوان بدن. بله دوستان 250 تا طلبه هستن، جهاز میخوان. من عرض کردم جهاز میخوان دیگه، آخر حرف شما رو من اول زدم دیگه. 250 نفرن جهاز میخوان. اگه داشتین حاج آقا در چند بار به بنده عرض کردن، ما هم گفتیم حالا اینم دفعه چندومش. بله خوب کاری میکنید، اما خب بالاخره هر جایی هم نمیشه که آدم بالاخره. بله خب این بله ببینید، باز بودن مطلب که انسان چون این حالا بحثشو میکنیم تو ادامه، این که تو نظام بحثی که پیش آمده طبیعت به خصوص با اون زمان اونجا و که افراد زیادی از مردان کشته می شدن و اصلا رو آوردن به یتاما هم اصلا به همین جهت بود که اینها کسانی بودند که فرزندان کسانی بودند که کشته شده بودند تو جنگ ها و اون این بود که، و همچنین طبیعت مسئله که مردان تو مثلا وقایع و حوادث تلفاتشون بیشتره و لذا تعداد زنها هم بیشتره، و همچنین سرعت بلوغ زنان بیشتره، زنان در 9 سالگی به بلوغ به اصطلاح برای ازدواج میرسن، مردان در 15 سالگی میرسن، لذا همیشه جمعیت زنان برای ازدواج، بر زنان آماده ازدواج همیشه بیشتر از چی هستش؟ مردان برای ازدواج هست. لذا به خاطر این طبیعت از اونجا شروع میکنن. درست هم هست، یعنی هیچ مانعی هم ندارد که این در حقیقت چی هستش؟ طبیعت ازدواج رو داره بیان میکند. اونم عرض کردیم جواز است، اصل ازدواج جایز است، چه برسه به چی؟ به این مثنا و ثلاث و رباعش دیگه. معلومه که یه امر وجوبی نیست که الان دوستان یه احساس تکلیف خلاصه وجوبی براشون دست بده، بگن ما همه کارمون شده رها بکنیم، میخوایم این امر آیه قرآن رو اطاعت بکنیم وجوباً. عیبی ندارد که انسان، اصل حکم مسئله در قرآن کریم و نظام سنت ما وارد شده و این کسی منکر این مسئله نیست، اما در این حال این نگاه که اگر اینجا گفته وجوبی نیست و جواز است، معلومه دیگه امر بعد الحظر دیگه، امر بعد الحظر جواز رو نشون میده. بله بله بله. و بعدم ملکت ایمان کن. سؤال خوبیه که آیا این سیر که آمده، یعنی اول برید سراغ یتاما اگر میتونید، بعد خلاصه مثنا و ثلاثه و ربا، بعد فواهده ان خفتم الا تعدلوا، و بعد ما ملکت ایمانکم، تو بعضی از اینها ترتب معلومه، یعنی اینکه ملکت ایمانکم تو رتبه بعده معلومه در انتها، یعنی اون جایی که انسان امکان ازدواج با حر رو دارد، امکان در حقیقت اون مالکیت ملک یمین، او در حقیقت مرجوه به لحاظ اون مال ازدواجی که هست. اما این که به اصطلاح آیا این در رابطه یتاما و به اصطلاح ما تابلکم من النساء هم ترتب توشه، ترتب به لحاظ اون واقعیتی که تو جامعه بوده، نه ترتب به لحاظ ترتیبی که دین بخواد ذکر بکند، یعنی اون چی که تر چشم مردم بود، میلشون به ازدواج با یتاما بود، به چه جهتی؟ تصرف در مال اونها. لذا اول او رو ذکر کرد به لحاظ اون واقعی که در بیرونه، ولی کن بعد که از او عدول میکند و او رو به عنوان که اصلا اگر میترسید ان خفتم الا تقسطوا اون فن که او ما تاب لکم من النساء، از اونجا نشون میده که اون میل بیرونی رو حتی اگر خوف در به اصطلاح عدم رعایت هست، نه یقین، خوف اوغلای البته هست، بگه رها کن. لذا اگر اونجوری بود نمیگفت ان خفتم الا تقسطوا فن که او ما تاب لکم من النساء، میگفت خوف تو درست کن، میگفت این رو رعایت کن اگر ترجیح در اونجا بود. و این که وقتی بعد از اون که میگه ان خفتم الا تقسطوا فنکحوا ما طاب لکم من النساء، معلومش میگه اونو رها کن، چون شوق اولی بوده، میل اولی بوده در کنار ازدواج های دیگه شون. نکته بعدی این است که اینجا که میفرماد فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، به تعبیر اغلب مفسرین به جهت این بوده که اینها بیش از اینها رو میگرفتن، یعنی تو نکاح به چهار تا راضی نبودن، پنج تا و شش تا و حتی ده تا، و رقابت سبقت در چی بوده؟ در ازدواج. چرا اون انقدر داره من انقدر نداشته باشم؟ احساس ملکیت میکردن، احساس در حقیقت این میکردن که مسابقه است. اینجا حد زده، یعنی برخلاف اون نگاه اولی که ما بله؟ نه دیگه، داره نه داره جلویه، ببینید، نه اینو با این زمینه بکنید که وقتی انسان نگاهش همون جوری که نسبت به مال حبا جماست، نسبت به این مسئله هم حدی برای خودش هیچ انسانی نمیبیند. اگر دستش برسه، الان تو غرب ازدواج نمیتونن اینجوری بکنن، چیکار میکنن؟ فسادشو انجام میدن. پس اونم همینه، یعنی این میل درونی انسان رو داره حد میزنه، نه اینکه یه طایفه خاص رو بخواد حد بزنه. اون طایفه و اون قوم در اون زمان یه مظهریتی از این رو آشکار کردن، نه اختصاصی به اونها داشته باشه. تو همین جام همینه، یعنی تو همین جا هم این میل درونی میگه حد در حلالش هم هست، یعنی غیر از این که حرام رو که زناس نداشته باشید، اینجا هم که به اصطلاح حلالم هست، حلالش هم بی حد نیست، حلالش هم حد دارد. لذا حالا عیب نداره، اونم یه راه دوباره دیگه. ببینید وقتی دوباره ازدواج موقت و قرار میده، این خود همین نشون میده که چی هستش؟ این برای این شخص یه محدوده دیگری محقق میشود. پس بازم راه رو باز گذاشته، اما راه ها هر کدوم مترتب بر همه. چنانچه یتاما رو میگه اگه نمیتونید ما تاب لکم من النساء، بگو چرا، پس بگو اونم بگیره، عیب نداره که، نه ما اونجا حریم رعایت کنید با اینکه حلاله، ما تاب لکم من النساء هم حریم نگه دارید، دو تا سه تا یا چهار تا، اما در حقیقت بازم اینم نمیتونید، فواهده بازم اینم نمیشه، ما ملکت دارم. عرضم این است که اغلب مفسرین در این مسئله ذکر کردن، مرحوم علامه هم ذکر میکند که این به صلاح ذکر مثنا و ثلاثه و ربا، اولویت این که اول مثنا و ثلاثه و ربا اگه نمیتونید فواهده نیست، بلکه بیان این است که اونجا در حقیقت چون افراد بیش از این رو میرفتن داره حد میزند که از این بیشتر، مثل همون که در رابطه با یتاما هست که میرفتن به سمت یتاما برای چی؟ برای مالشون، درسته؟ حد میزند نرید به خاطر اموالشون، چون اگر نمیتونید قسط رو رعایت کنید. اینجا هم دوباره داره چیکار میکنه؟ از اون مرتبه میل بشر که دنبال آزاد بودن در این ازدواج و زیاد بودن این هست شروع میکنه، حد میزند که مثنا و ثلاثه و رباع رو حد اکثر رعایت بکنید تو این مسئله، اگر باز نمیتوانید فواحده. نه نداریم الان، همین بحث بود که آیا امر یتاما استحبابی بهتره؟ از اول نه، عرض کردیم مربوط چی بودش؟ واقع بیرونی بود که اینها میل داشتن به یتاما. چرا میل داشتن به یتاما؟ چون اینها اموال داشتن. این بله گفتیم اینا رو دیگه، ببین اینا رو اول بحث گفتیم که مردم میل داشتن به لحاظ اینکه مال دوستی داشتن، اینها میرفتن سراغ یتاما، با اینکه اینا حافظ و یاوری ندارن، اموالی دارن که حافظی ندارن. وقتی اموالی دارن، چون یتیم کسی میشود که پدرش در کودکی از دنیا رفته دیگه، وقتی پدرش در کودکی از دنیا رفته یعنی مال پدر رسیده به کی؟ به این کودک رسیده متعارفن. لذا میل در ازدواج یتاما در واقع بیرونی بود از امیالشون تا تصرف در اموال اونها بکنن به واسطه گرفتن این. تو این مسئله بعدی هم مطابق با همونه، یعنی اونم تو نظام خارجی چی بودش؟ مثنا و ثلاثه و رباع و حالا خماس به کار نرفته و پنجتا و ششتا و هفتا میل طبیعی انسان است که به هیچ حدی محصور نباشد در ازدواج، درسته؟ دین آمدش میگه حالا اگر اونو انجام نمیدید، اینجا اقلن ما تابلنکم من النساء رو داره با حدش از ابتدا بیان میکند که دوتا ستا چارتا بیشتر نشود. اون هم دوباره باز میفرماد فاین خفتم الله تعدلوا فواحده. اینجا هم تازه باز امکان عدم عدالت تو امیال انسان هست، تو رعایت انسان هست که جدید که میاد نو که چی شد میگن نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار، بالاخره اون قبلیه میبینی سختیایی رو تحمل کرده، حالا جدیده که میاد میخواد همه زندگی رو گلش رو بچینه. خب این چی میشه؟ واحدت این عدالت رو نمیتونه رعایت بکنه، حتی در رعایت شرایط میلی نداره به رفت و آمد اونجا. همین میگه اگر ان خفتم الا تعدلوا فواحد. اینا بازم مطابقه با طبیعته. تو ما ملکت ایمانکم اونجا یه قواعد دیگری دارد که حالا اونم توی بحث ایمان باید بیاد، ملک یمین باید بیاد، که اونجا هم بیقاعده نیست، یعنی اونجا هم عرض کردم حالا اونجا بیقاعده نیست، چنانچه در رابطه با ازدواج موقت عدد ندارد، ازدواج موقت هم عدد ندارد، اما در این حال هر کدوم قاعده ای دارد. ازدواج موقت هم چی داره؟ قواعدی دارد، درسته؟ چنانچه ملک یمین هم قواعدی دارد، قواعدشون سر. اما این به اصطلاح ان خفتم الا مثنا و ثلاثه و رباع مربوط به کیه؟ قاعده مربوط به زنان آزاد است. ببینید دقت، من نتونستم خلاصه اون بحثمو درست بیان کنم. ببینید دو تا سه تا چهار تا رو نمیخواد تو همه جا سرایت بده، هر جایی داره اون حکم اصلی رو که ممکنه مورد خدشه قرار بگیره تو واقع، او رو داره مثلا محک قرار میده هر جایی تو اونجا. یعنی اصلا بحثش از اول این نیست که دو تا سه تا چهار تا بگیرید، بحث این نیست. تو یه جایی دو تا سه تا چهار تا ممکنه محل خدشه باشد، اینو مورد حکم قرار داده. تو یه جایی عدم مسائل مالی ممکنه مورد خدشه باشد، در یتاما الله تقسطوا رو مورد به اصطلاح حکم قرار داده. تو یه جا عدالت ممکنه در حقیقت مورد خدشه باشد، تو اونجایی که دو تا سه تا چهار تاست عدالته، میگه پس اگر نمیتوانید. تو یه جا ملک یمین است، ببینید تو هر کجا موضوع خودش رو مورد مداقه قرار داده. تو یتاما هم دو تا سه تا چهار تا رو نگفته ولی جایزه. اینجوری نیست که تو یتاما دو تا سه تا چهار تا جایز نباشه، فرقی نمی کند که ما تاب لکم من النساء یتاما هم شامل می شود یا نمی شود، ولی اونجا نگفته، درسته؟ چون اونجا مورد حکم ابتلاعی اصلی اونجا الله تقسطوس، اینجا در قد الله تعدلوس. اونجا که میرسد فواحده اون از رو ناچاریشه، بعد میگه رو ناچار شدی، ولی اون نظام شهوت تو بیش از این بود و تواناییت بیش از این بود، ممکن بود به انحراف ملکت ایمانکم رو ده. ببینید هر کجا موضوع خودش رو آمده، ملکت ایمانکم رو اونجا مورد به اصطلاح ارتباط به اصطلاح اون زن و شوهری خودتون قرار دادید، ملک یمین رو که اونجا مسائل خودش رو دارد. پس با توجه به اون نیاز انسان و واقعی که انسان در نظام به اصطلاح بیرونی براش داره محقق میشه، داره توی آیه چندین حکمی رو که هر کدام از اینها ممکنه مبتلا به عده‌ای باشد رو داره کاملا تحلیل میکنه، یه امر جامعی رو برای نظام به اصطلاح دینی ارائه بده توی نگاهی که حاکمیت الهی چجوری میخواد همه اینا رو با هم کنترل بکنه. نیایم یکیشو در کنار بقیه فقط پررنگ بکنیم بقیه رو نبینیم، یه مجموعه است با هم داره نشون میده که ازش هم یه ملاک در میاد. اون ملاکش چی هستش؟ ملاک این است که جامعه باید به تعادلی برسد و این تعادل هم باید جهات مختلفی توش رعایت بشود. قسط باید رعایت بشود، عدالت باید رعایت بشود، شهوت انسان ها باید کنترل بشود، ملک یمین هم در اینجا در کار هست. همه اینا رو با هم میبینه، ضرب مجموع اینها با هم دیگه یک درقت فرایند قانونگذاری رو تو نظام متعالی دینی، اونم متعالیه، این نظام کف نیست، نظام چی هستش؟ تعالی احکامه. ما یه نظام کف داریم، کف دینه، که برای دعواس او یه بحث است، اما یک قاضی بتونه مطابق نظام کف حکم بکند. یه نظام متعالی داریم که اون نظام متعالی اونجاییست که میخواد جامعه به سمت کمال حرکت بکند، برای حرکت به سمت کمالش لوازمی لازم دارد، قوانینی لازم دارد، این داره اون حرکت به سمت کمالی رو. و الا نه لا تقسطوا و نه لا تعدلوا، هیچ کدوم از اینها ازدواج ها رو باطل نمی کند، کف کار رو به هم نمی زند. دقت بکنید، یعنی اونجا نیست که بشه بگیم ان لا تعدلوا فواحده، پس ازدواجش باطل است اگر عدالت رو رعایت نکرد، ازدواج باطل نیست، اما یه حقوقی رو رعایت نکرده و اگه حقوق رو رعایت نکرده عقابی دارد، البته سر جاش اونم محفوظه. یعنی امن کنید، یعنی منظور شما این است که واجبه از دو تا سه تا چهار تا شروع کنم؟ خب چرا؟ همه مفسرین گفتن امر عقیب حضره، یعنی برداشت بنده نیست، برداشت مفسرینه که استفادهشون این است که اونجا که میفرماید که به صلاح یتاما رو نمیتونید، این مفسرین رجوع کنید، همه مفسرین این رو گفتن. بله؟ نه نیست، متفاوت نیست، اصل ازدواجه، نه یتیم به عنوان یتیم. یعنی بله دیگه، ان لا تقسطوا که در حقیقت میگه شما اینجا دست بردارید از این رها کنید، یعنی به این عنوان است که اگر نمیتونید قسط را رعایت کنید، لا تنکحوا الیتاما، یعنی این حذف شده، ولی جزای مسئله است که این به اصطلاح آیه شریفه که آمده، جزاش این است که بله. اون وقت وقتی اومده لا تنکحوا، این لا تنکحوا به صورت چی آمده؟ به صورت این نهی که آمده، بلا فاصله داره چیکار میکند؟ جدا میکند. اگر من میگم لا تنکحوا در اینجا، اما فنکحوا ما تابلغوا من النساء، لذا این امر عقیب حضر است که قبلش آمده دیگه، چون امر عقیب حضر است با هم دیگه چی میکنن؟ همون جواز رو میرسونه. بله حالا دیگه بالاخره ما نگاه الان جای بحث تفسیری داریم. بله نه دیگه، هم وجوب است هم لااقل ترجیح است، یعنی باید از اونجا شروع کنن، در حالی که تو هیچ جایی شروع رو ترجیح بر این قرار ندادن که از دو تا سه تا چهار تا ترجیحاً شروع کنید. اگر یه موقعی بیچاره بودید نتونستید یه دونه رو، مثلا پیغمبر خدا خودش همین مشکل رو داشته، پس یعنی حضرت خدیجه رو که داشت، سالیان طولانی حضرت خدیجه کسی در کنارش نبود، پس رعایت نکرده خودش این امر مستحب رو. امیر مؤمنان تا حضرت زهرا رو داشت، بس غیر از حضرت زهرا کسی نبوده، پس خودش رعایت نکرده این مسئله رو، یا میترسیده که عدالت رو رعایت نکند، چون یه امر مستحبی بوده، مؤکدم بوده، پس رعایت نکرده، نه پیغمبر رعایت کرده، نه امیر مؤمنان رعایت کرده تو اون دوران، پس معلوم میشه اینا خطا کردن در اون دوران، اگر نعوذ بالله این رو بخوایم بگیم. این نیستش که به اصطلاح بگیم امر مستحب اولی مؤکد اونه که از دو سه و چهار شروع کنن، بعد اگه نتونستن ناچار بودن به یکی. دقت میکنی این از تو آیه که امر عقیب حضر میاد جوازه، خطا نیست. اما پیغمبر اکرم مبتلای به این که ترک مستحبی رو توی طولانی مدت محقق کنن. بله؟ نه ببین اونجایی که ببین اونجا امیرالمومنین هم همینجوری، اگر امام و پیغمبر امر خاص پیدا کنن، اونم مربوط به این بودش که از قبل تعداد ازدواج ها بیشتر بود، گفتن از این به بعد دیگه حق نداری. نه امر خاص داشته باشن که بگن که چیکار بکنید. نه دیگه ببینید این امر خاصه در این مسائل که اگر ما بگیم اون وقت امامت امام از دست میره. یعنی اگر ما این رو بگیم امامت امام چی میشه؟ عرض میکنیم دیگه وقتی شما اومدید احکام رو چیکار کردید؟ تو زندگی تو مسائل خاص کردید. تا خاص کردید چی میشه دنبالش؟ امامت معنا پیدا نمیکنه. امامت یعنی فعل و تقریر و به اصطلاح هر کاری سکوتشون هم حجت برای ماست. بعد بیایم بگیم این خاص است. اون یک احتمال خاصم تو هر کدوم دیگری بدیم. احتمال داره. اون وقت بعد ببینید این نگاه باعث میشه چی بشه؟ اصلا اون وقت حجیت از دست میرود. این اصلا اینا روایاتی که اینجوری میگیم ما، اینا توجیه مسئله است. امر خاص داشت در تو تا حضرت زهرا از کسی دیگر رو نگیره. اما نگاه الهی رو داریم میگیم، قرآن رو داریم میگیم که چی هستش؟ جایز بوده براش، یعنی این امکان بوده. پس با این نگاه این امر اقبله.